رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت در دوشنبه 8 بامداد و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبسته مجله بامدادی پنجشنبه 20 آگوست. عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام های مثل این شب ها و روز های گرمی تابستان گرمی بامدادی، میرزای سلیم پورم گرداننده این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، و اول از همه عبدالقیوم از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان شنویم که چی خبر.
بنابر اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، امروز در جمهوری هوای صاف و بی‌غبار در نظر داشته شده است. در دوشنبه حرارت 32-34، ولایت سغد 32-37، در ولایت ختلان 34-39 و در ولایت بدخشان 25-30 درجه و در نواحی تابعه مرکز 31-36 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم، و با آرزوی روز خوبی برای عزیزان شنونده این برنامه می رویم دنبال اخبار مهم این ساعت. در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری شروع شد. مردم از بین 32 نامزد رئیس جمهور انتخاب میکند. به خاطر تامین امنیت رایگیری و جلوگیری از تهدید طالبان که گفتند انتخابات را به هم خواهند زد، ده ها هزار نیروی امنیتی محلی و خارجی بسیج شدند. اگر در دوره اول رایگیری کسی به بیش از نصف آرا دست نیابد، دوره دوم احتمالاً در ماه اکتبر دایر خواهد شد. با این حال، طی دو روز اخیر در افغانستان بر اثر حمله های علیحدہ باز 5 سرباز آمریکا کشته شدند. تنها در ماه جاری در افغانستان 31 عسکر آمریکایی به هلاکت رسیدند.
سروزیر عراق نوری مالکی در پی هلاکت دست کم 95 نفر و جراحات برداشتن بیش از 500 تن دیگر بر اثر سلسله ترکش های دیروزه در بغداد جهتی بازنگری تدابیر امنیتی دستور داد. حمله های روز چهارشنبه در پایتخت عراق از جمله مقر دو وزارت امور داخله و مالیه آن کشور را هدف قرار داد. تا حال مسئولیت این حمله ها را کسی بر عهده نگرفته است. این سلسله حملات چهارشنبه 19 آگوست را به خونین ترین روز در عراق در 18 ماه اخیر تبدیل می دهد.
پارلمان ایران منتظر رویخط کابینه 21 نفری وزیران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد است. احمدی نژاد می بایست این فهرست را تا پایان روز چهارشنبه ارائه کند، اما تا کنون اعلام نشده که آیا این فهرست به دست پارلمان رسیده یا نه. بنا به خبرها شاید در مجلس روی برخی نامزدها به عضویت کابینه بحث صورت بگیرد. یک مشاور احمدی نژاد گفت که رئیس جمهور با سمت وزیر خارجه باز هم منوچهر متکی را پیشنهاد خواهد کرد. همچنین انتظار می رود که احمدی نژاد سه زن را به هیئت کابینه پیشبری کند. در صورت تاییدی نامزدی آنها، برای بار اول از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 زنان در ایران به کرسی وزارت خواهند نشست.
ازبکستان ترانزیت نیروی برقی ترکمنستان به تاجیکستان را توسط قلمروش اجازه داده است. بنا به خبرها چنین قرارداد بین تاجیکستان و ازبکستان در پایان هفته گذشته در تاشکند امضا شده است. طبق سازشنامه دو سال پیش امضا شده، ترکمنستان راضی شد تا سال 2012 سالانه به تاجیکستان در فصل سرما 1,200,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق بفروشد، ولی تاشکند در آستانه سال نو با دلایل فنی ترانزیت نیروی برق ترکمنستان را قطع کرد.
در مسکو پایتخت روسیه از دو ساختمان متروک حدود 330 مهاجر غیرقانونی را بازداشت کردند. خدمات مهاجرت روسیه میگوید بازداشت شدگان ادبای قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان بوده، در مؤسسه های مختلف منزلی شهر مسکو کار میکردند. ماموران خدمات مهاجرت روسیه در ماه آگوست در جنوب مسکو نزدیک 300 شهروند تاجیکستان و ازبکستان را که در یک مرکز تجارتی به حیث حمال یا فراش کار میکردند بازداشت کرده بودند.
سروزیران روسیه و اوکراین در یک تماس تلفنی جدول ملاقات های دو جانبه را بحث کرده اند. این گفتگوی ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکو در حال است که روابط روسیه با اوکراین همچنان در حال سردی است. مقامات میگویند سروزیر لهستان دونالد توسک پوتین و تیموشنکو را دعوت کرده است که روز 1 سپتامبر در لهستان با هم ملاقات کنند. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در هفته گذشته در یک پیام تند رهبران اوکراین را به پیشبرد سیاست سیاست‌های ضد روسی عیب‌دار کرده بود.
و آخرین خبری ساعت، وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در صدد تهیه برنامه دولتی رشد پختکاری است. این برنامه برای سال‌های 2010-2015 تهیه شده، از جمله تا به 3 سنتر از هر هکتار بالامبرداشتن حاصل پخته را در نظر دارد. امسال میدان کشت پخته در تاجیکستان تقریبا 70 هزار هکتار کاهش یافت و خواجگی‌های پختکار باید از 170 هکتار زمین کشت پخته 400 هزار تن حاصل جمع بیارند. وزارت کشاورزی گفته است امسال در موسم پختچینی از نیروی دانشجویان مکاتب عالی استفاده نخواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
به دنبال بخش خبری برنامه، یک نگاهی کوتاه به سرخط چند گزارش اولی این ساعتی مجله بامدادی.
افغانستان امروز رئیس جمهور انتخاب میکند.
هلاکتی دستکم 95 نفر و جراحت برداشتن صدها تن دیگر در حمله های دیروزه در بغداد.
و وضع پرمشکل تلویزیون های مستقل با شمول گلی بادام در ولایت سغد. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز 20 آگوست در افغانستان انتخابات ریاست آن جمهوری و وکیلان 34 شورای ولایتی برگزار می شود. اما موضوع اصلی مطروحه در ذهن ها این است که آیا انتخابات ریاست جمهوری به دوری دوم خواهد کشید یا خیر. رهبر فعلی افغانستان حامد کرزی که به خاطر دوره دوم ریاست وارد مسابقه شده است، داوطلب اصلی پیروزی در انتخابات امروز دانسته می شود. اما بنابر نظر سنجی های انجام شده، کرزی فعلا می تواند برای موافقه 45-46 درصد مردم امید بندد، که هرچند در مقایسه با رقیبانش خیلی زیادتر است، ولی برای پیروزی در دوره اول کفایت نمی کند.
طبق قانون های افغانستان، برای پیروزی در انتخابات نامزد باید پشتیبانی بیش از 50% مردم را به دست بیاورد. در برابر حامد کرزی 40 نامزد دیگر نیز وارد مبارزه شده بودند، ولی تا روز رای گیری در روی خطی مدعیان کرسی ریاست افغانستان تنها 32 نفر از جمله 2 نامزد زن باقی ماند. 9 نامزد یا از سبقت خارج شدند و یا به فایده نامزدهای دیگر از ادامه مبارزه دست کشیدند.
یک رقیب عمده کرزی در انتخابات امروزه وزیر پیشینی امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله محسوب می شود، که بنابر نتایج نظرسنجی های انجام شده میزان پشتیبانی مردم از این نامزد در حدود 25-26 درصد رقم زده می شود. از نامزدی وزیر سابق پلان و نماینده قوم هزاره رمضان بشردوست حدود 10 درصد و از وزیر سابق مالیه اشرف خانی احمدزی تقریبا 6% مردم پشتیبانی می کرده اند. میزان پشتیبانی از باقی نامزدها در مقایسه با این 4 نامزد عمده خیلی کمتر بوده است.
البته میزان حمایت از رقیبان اصلی کرزی در مقایسه با فیصدی پشتیبانی از نامزدی خود رئیس جمهوری کنونی افغانستان خیلی کمتر است، ولی به صورت عموم چنین تجزیه شدن آرا میتواند برای کرزی یک درد سری بزرگ ایجاد کند، که آن هم به دور دوم کشیدن انتخابات است، و آن هم در کشور جنگ زده چون افغانستان که در راستای حملات روزافزون چریکه های طالب حتی برگزاری یک دور رایگیری برایش یک کاری سنگین است.
درست است عبدالقیوم، و آن هم در حالی که هزینه فقط دور اول انتخابات افغانستان در حدود 220 میلیون دلار برآورد می شود. حداقل بر اساس مبلغی که برای برگزاری این مرکز کمک رسان های بین المللی درخواست کردند، و این بدون نظرداشت هزینه های امنیتی که برای برگزاری این معرکه با جلب نیروی خیلی زیادی خارجی مصرف می شود. و در گفتگوی با امیدی مرزبان، همکاری ما از رادیوی افغانستانی آزاد، از جمله همین مسئله را مطرح کردیم که اگر کار انتخابات به دور دوم بکشد چی خواهد شد. ولی اول از همه از امیدی مرزبان خواستیم که یک منظره عمومی افغانستان را در روز انتخابات برایمان تصویر کند.
با عرض سلام، در مورد انتخابات امروز آنچه ارقام هست نشان میدن که در حدود 6800 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان در 34 ولایت افغانستان باز شدن، و در حدود انتظار میره در حدود 17 میلیون رای دهنده یا افرادی که واجد شرایط رایدهی هستن برن به این مراکز و رای بدن. در این انتخابات مردم رئیس جمهور افغانستان و نماینده های خود را در شورای ولایتی انتخاب میکنن. که در انتخابات ریاست جمهوری بیش از 30 تن کاندید با هم رقابت میکنند، گرچه در آغاز 41 تن بودند، بعدن تعداد از اونها به سود شماره از نامزدهای دیگر گذشتن. و نگرانی عمده در انتخابات آنچه هست او ای هست که مردم از امنیت هراس دارن و بیم دارن. رویدادهای امنیتی اخیر در کابل و در شماره دیگر از ولایات مردم را نگران ساخته و همین نگرانی مقامات را هم بیشتر ساخته که ممکن تعداد زیادی از افراد نرن و رای نتن، از اینکه طالبان هم بر اونها تهدید کرده و ممکن رویدادهای امنیتی دیگه هم رخ بده. ولی در این حال هم مقامات امنیتی افغان تا به حال خیلی تاکید دارند که تدابیر امنیتی شدید هست و تلاش میکنن از چنین رویدادها جلوگیری شود.
خب به هر صورت شرکت بیش از 30 نامزد در انتخابات افغانستان خود یک مورد خیلی بی‌سابقه است برای تمام کشورهای منطقه، اما بیشتر روی شانس کدام نامزدها حساب میکنند؟ کدام نامزدها بیشتر مطرح هستند امروز؟
جمعاً 4 کاندید هستند که از همه مطرح تر هستند. در قدم اول رئیس جمهور حامد کرزی قرار داره که به اساس سرویهایی که شده نشان میده که رئیس جمهور کرزی ممکن شانس بیشتر برنده شدن در این انتخابات را داشته باشه. بعد از آقای کرزی، دکتر عبدالله وزیر خارجه پیشین حکومت افغانستان کاندید شماره 2 هست. بعد از آقای عبدالله به اساس سرویهی که ما دریافت کردیم و بعضی از نهادهای غربی انجام دادن، رمضان بشردوست که حال عضو شورای ملی افغانستان هست یا عضو پارلمان افغانستان هست، او در قدم سوم قرار داره. آقای بشردوست زمان وزیر پلان در حکومت حامد کرزی هم بود. و در قدم چهارم آقای دکتر اشرف غنی احمدزی قرار داره که اونا یک آدم بسیار اکادمیک هستن و زمان به حیث وزیر مالی افغانستان هم ایفای وظیفه کردن و به حیث رئیس دانشگاه کابل هم.
یک مسئله مورد نگرانی این است که شاید کار انتخابات به دور دوم بکشد، چون انتخابات در افغانستان خیلی کار پر هزینه هست، هم هزینه های مالی دارد و هم هزینه های خیلی زیادی امنیتی. آیا چنین امکان تا کجا واقعی است که کار به دور دوم بکشد؟
ارقام و آمار اگر نگاه بکنیم، حضور بیش از 30 نفر کاندید و در عین حال عدم حضور یک کاندیدی که همه واقعا اکتاد زیاد مردم پشت از اونا استاد باشن، یعنی 50% جمع یک رای، خیلی کم دیده میشه. به معنی که خیلی امکان داره که این انتخابات به دور دوم کشانیده شود، چون اگر تعداد کاندیداها کمتر می بود این امکان شاید کمتر میشد که انتخابات به دور دوم کشانیده شود، چون حالا هر کسی بر 30 کاندید، هر کسی که رای بده تعداد زیاد رای ها پراگنده میشه، جمع نیستند آرا. اگر آرا جمع می بود برای 1, 2, 3, 4 کاندید، در صورت امکان از اینکه انتخابات به دور دوم کشانیده شود کمتر میشد. ولی حال امکان از اینکه انتخابات به دور دوم کشانیده شود و هیچ یک از کاندیدها 50% جمع یک رای را کسب نکنند، بسیار زیاد وجود داره.
یک جان تشکر. به هر صورت امیدواریم که این روز انتخابات برای افغانستان آرام و بدون خشونت سپری شود و آغاز واقعا حرکت اون کشور به سوی شکوفایی، به سوی آرامی و به سوی صلح و ثبات و پیشرفت شود. و یادوار می شوم هم صحبت من امید مرزبان بود، همکاری ما از رادیوی افغانستان آزاد با گفتگوی پیرامون انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان که امروز برپا می شوند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بامدادی از عراق خواهیم گفت که پایتخت شهر بغداد دیروز شاهد یک سلسله حملات خیلی خونین شد. بر اثر سلسله ترکش ها در بغداد روز چهارشنبه دست کم 95 نفر کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند. چهارشنبه 19 آوگوست خونین ترین روز برای عراق از زمان خروج نیروهای آمریکا از شهرهای این کشور در ماه ایون دانسته می شود.
بنابر خبرها تقریبا پیهم دست کم 6 ترکش بمب و حملات خمپورایی علیه وزارتخانه‌های دولتی و اهداف دیگر صورت گرفت. گفته می‌شود با انجام عملیات نجات‌دهی و از زیر آوار ساختمان‌های تخریب شده بیرون آوردن اجساد امکان دارد که شمار قربانیان این حملات باز هم بیفزاید. دیروز با بغداد چی گذشت؟ تفصیلات را همکاری ما لطیفی پیگیری کرده است.
روز 19 آوگوست در نتیجه ترکش حداقل 6 بمب در پایتخت عراق شهر بغداد دست کم 95 نفر کشته شد. خبرنگار رادیوی عراق آزاد صادق کامل گفت سخت‌ترین انفجار در نتیجه ترکش ماشین بمب گذاری شده به عمل آمد که در نزدیکی وزارت کارهای خارجی منفجر شد و قربانی از هم بیشتر به بار آورد.
اعنف الانفجارات واشدها قساوه ومساويه هو الذي وقع يعني ما بعد
از همه انفجار پرخشونت بدترین و خونین ترین در نزد بنای وزارت خارجه رخ داد. این یک ماشین برکش میون حجم بود که در داخلش مقدار بزرگ مواد ترکنده جای داده شده بود. انفجار سمت درآمدگاه بنای وزارت را خراب کرد. دیگر بناهای استقامتی در منطقه صالحیه نیز آسیب دیدند. علاوه بر این بیش از 800 ماشینی که در نزدیکی این بنا می ایستادند تخریب شدند.
تضررت اضرار كبيره جدا.
پلیس و کارمندان خدمات نجات بخش حد می‌زنند که شاید بعد از برداشتن ماشین‌پاره‌ها و دیوارهای افتیده تعداد قربانیان افزایش یابد. سلسله ترکش‌ها صبح در نزد بنای وزارت مالیه با دو انفجار آغاز شد و بعد از چند دقیقه ترکش‌ها در نزد وزارت خارجه به عمل آمدند. بعد از این انفجارها در داخل منطقه سبز و دو ترکش در منطقه تجارتی بیا و باب المعظم بغداد رخ دادند. صادق کامل منظره مدهشی بعد از ترکش در نزد وزارت خارجه را چنین تصویر می‌کند.
انا حسب ما وقفت على المشهد يعني رايت اكثر من 40 جثه.
من شخصا بیش از 40 جسد دیدم. در حقیقت واکنش آتش نشانان در امر نجات دادن قربانیان و فرو نشاندن سوختار سوز بود. آنها با بیرون کردن مردم و راه ندادن خبرنگاران به جای حادثه و عکس برداری مشغول بودند و آن هم در حالی که جسدها در داخل ماشین ها می سوختند. این جدیترین حمله به بغداد از زمان خروج ارتش آمریکا از مرکزهای معیشی عراق در تاریخ 30 ایون به حساب می رود. خبرنگار رادیوی عراق آزاد گفت هنگام حمله به وزارت کارهای خارجی در نزدیکی آن در مهمانسرای الرشید مجلس قبیله تمیم جریان داشت. در این نشست بیش از 300 نفر از جمله مقامداران رسمی حضور داشتند. بنای مهمانسرا نیز آسیب دید اما یگان کس از شرکت کنندگان نشست مجروح نشد. مقیاس خشونت یک بار شبهات نوی را به وجود آورد که آیا حکومت عراق بدون کمک آمریکایی ها تا کجا قادر به تامین امنیت است. در پی خروج آمریکایی ها از شهرهای عراق میزان خشونت ها رو به افزایش آورده، به ویژه شیعه های عراقی بیشتر هدف حمله قرار می گیرند. کاخ سفید حمله های دیروزه در بغداد را مدهش و تاسف انگیز نامیده محکوم کرد، اما سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس این ایده ها را که گویا ترکش ها تصدیق میکنند که فراخوانی ارتش ایالات متحده از منطقه اهالی نشین نابهنگام بود و نیروهای امنیتی عراقی برای تامین امنیت آماده نیستند رد کرد. شماره حمله ها نزدیک به پسترین نشان دادند. همیشه نفران پیدا می شوند که می خواند در باره شان تنها از طریق همین گونه خشونت ها آگاه شوند. ما در تامین امنیت کشور کمک رو به ایروخی ها ادامه می دهیم تا زمانی که سازشنامه ها مشخص نکنند که وقتی رفتنمون فرا رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یان کلی حمله ها را کوشش تخریب پیشرفت های نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی عراق عنوان کرد و گفت که آمریکا باور ندارد که این حمله ها عراق را از ادامه کوشش ها برای بنیاد جامعه صلح‌آمیز و موفق باز دارند. لطیفی رادیو آزادی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
و اکنون از تاجیکستان. در ولایت سغد مردم اینک 6 ماه باز از تماشای تلویزیون محلی گلی بادام محرومند. به گفته مسئولین سبب نه بحران مالی بلکه از سوی کمیسیون مجوزدهی کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تمدید نشدن خط مجوز فعالیت این تلویزیون بعد دلیل گویا جوابگو نبودن تجهیزات فنیش به معیارهای جهانی بوده است.
گلی بادام تلویزیونی مستقل است که در مقایسه با تلویزیون های دولتی در بررسی موضوع های اجتماعی و سیاسی بیانی آزادتر داشت. اما تنها تلویزیون گلی بادام نیست که به علت دریافت نکردن اجازت نامه از فعالیت باز مانده است. در مجموع در ولایت سغد 4 شبکه مستقل تلویزیونی به همین دلیل نمی توانند به چشم تماشابین راه بیابند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
مشکلات گرفتن مجوز و مالی و فنی فعالیت 4 تلویزیون مستقل در ولایت سغد، گل بادام، کروشکده، غولکنداز و پرویز را در ناحیه های کانی بادام، استرفشان، ظفرآباد و جبار رسولوف قطع کرده است. در کنار این رسانه ها تلاش تلویزیون بحر تاجیک در قیراقوم در چند سال اخیر برای گرفتن مجوز نتیجه به بار نیاورده است. اکمل علیف سرور تلویزیون گلی بادام در کانی بادام میگوید آنها طلبات کمیسی مجوزدهی نزد کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان را بجا آوردند، ولی باز هم دادن مجوز را به تاخیر میگذارند. او میافزاید
موقع چی و هم طلبات چی چکرم و اجرا کریم حاضر و ما مکتبا نشتیم که من ما آماده همین کمبودی یا اون که کمبودی بسیم ما اصلاح کریم است حاضر رفیقا پلی جواب نگرفتیم. من حاضر رفیقا مقامات اجرای شهرم حاضر همین چکر شدیم که هرچی تیسر کاریم ادامه داده شاید است.
وی افزود که سبب تاخیر دادن مجوز به تلویزیونش از جانب کمیسی مجوزدهی به او معلوم نیست. علیشهر آخونوف کارشناس مسائل رسانه های الکترونی سعود میگوید به گمان غالب مقامات با راه ندادن مجوز میخواهد از فعالیت یک تلویزیونی در سطح محلی نسبتاً آزاد و آشکار بیان در دوره انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 جلوگیری کند. ضمناً در انتخابات گذشته پارلمانی تلویزیون گلی بادام با مخالفت نظر با مقامات سغد از وجود تقلب کاری ها در مورد شمار رای های یوسف احمدوف حاضر وکیل پارلمان تاجیکستان در آن دوره یکی از داوطلب ها از این محل به کرسی پارلمان گزارش ها پخش کرده بود. علیشهر آخونوف افزود در حال حاضر فضای اطلاعاتی منطقه های نزد مرزی سغد را در مثال کانی بادام شبکه های تلویزیونی و رادیویی همسایه کشورهای ازبکستان و قرغیزستان در اختیار خود درآوردند و شب و روز بدون کدام ممانعت نمایش ها و برنامه های خود را پخش میکنند. در کنار این تنها یک تلویزیون محلی کانی بادام انیس فعال است که در شبانه روز 4 ساعت نمایش پخش میکند. از نگاه علیشهر آخونوف مشکلات مالی و فنی و تکنیکی دیگر سببی اصلی است که فعالیت برخی از تلویزیون های محلی سغد را که شمار آنها بیش از 10 عدد است فلج کرده است. به گفته وی سبب قطع فعالیت تلویزیون های کروشکده، غولکنداز و پرویز در ناحیه های استرفشان، ظفرآباد و جبار رسولوف عمدتاً با تأثیر همین عامل صورت گرفته است. تلویزیون کروشکده مفلس گشته در نزد شرکت سهامی تلرادیو کام قرضدار شده است. علیشهر آخونوف میگوید رسانه های الکترونی سغد دوره ای از نگاه مالی وزنین را اثر میگذارانند.
نرخ تکنیک هم روز از روز بالا میرود و آنها نمیتوانند خود نخواه که تکنیک خود را عوض کنند. درآمدش هم خیلی کم است. معاش مثلا کارمندان هم خیلی ناچیز است. بازار رکلام خیلی تنگ شده است.
ولی با این وجود در صحنه رسانه های الکترونی سخت تنها آرامی و نگرانی ها از مشکلات مالی و فنی و دشواری های دریافت مجوز نیست، بلکه تلاش و کوشش های تازه هم از سوی رسانه های نو برای وارد شدن به این صحنه رقابت و مشاهده می رسد. در شهر استرفشان یک رادیوی نوی خصوصی با نام اویتس پلوس برای پخش کردن برنامه هایش در روزهای نزدیک آمادگی می گیرد. ضمناً این سیومین رادیوی مستقل در ولایت سغد خواهد بود که در موج اف ام برنامه هایش را پخش خواهد کرد. صدای این رادیوی خبری و تفریحی به ساکنان استرفشان، ظفرآباد و غانچی دسترس خواهد بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از فعالیت باز ماندن 4 شبکه مستقل تلویزیونی در شمالی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه مجله بامدادی ما و شما همچنین از افغانستان گفتیم که امروز انتخابات ریاست جمهوری دایر میکند و هم از عراق که پایتخت شهر بغداد دیروز شاهدی یک سلسله حمله های خونین شد، یعنی حمله های خونین در شهر بغداد. در ادامه برنامه با پیام خوبی از صندوق بین المللی پول خواهیم پرداختی گفته است جهان به تدریج از چنگال بحران مالی بیرون می شود، اما جزئیات گزارش نوی صندوق پول بعد از نشر یک ترانه.
بله 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 آ بله سبزی نمهمان بله 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 آ بله در قدم و جان بله 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 آ بله سبزی نمهمان بله 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 آ بله در قدم و جان بله 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 آ بله سبزی نمهمان بله 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 آ بله در قدم و جان بله شرشره موی تو گشت پریشان بله شرشره موی تو وای گشت پریشان بله 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 آ بله در کاکل و جان بله 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 آ بله در کاکل و جان بله 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 آ بله بیا با میدان بله 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 آ بله قدرت چون بان بله
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی که تا 15 دقیقه دیگر این ساعت برنامه تقدیم میشوند.
خوشخبر صندوق بین المللی پول جهان از چنگ بحران به آهستگی خلاص میشود.
کارگران نیروگاه سنگ توده یک پرداختن معاش خود را از مسئولین طلب کردند.
و جلوگیری از یک سوختار بزرگ در پایگاه شرکت نفترسان در شهر کولو.
مجله بامدادی پنج شنبه 20 آگوست را از رادیوی آزادی میشنوید. صندوق بین‌المللی پول در گزارش نوش میگوید که جهان از چنگال بحران سراسری مالی به تدریج بیرون میآید، ولی اقتصادهای بزرگ جهانی را لازم است یک سلسله تدابیر تازه روی دست بگیرند تا این روند ثابت شود. بحران مالی تایی کماکان دو سالی که از گریبان جهان سخت گرفته است و به خول سر می دهد و نمی دهد سر به وضع زندگی چی خانواده های سرادمند و چی کم بزاعترین اخشار اهالی در تقریبا همه گوشه های دنیا اثرات شدیدن منفی تا امروز از خود بجا گذاشت.
و حتی تاجیکستان با اقتصاد خیلی کوچک و ضعیف و با اقتصاد جهانی نچندان همایش یافتش، علکه ضربه های بحران جهانی را در بدن خود خوب احساس کرده است. البته خوشخبر صندوق بین المللی پول برای جهان مثل نوشداری سهراب است، ولی چی باید کرد که روند برون رفت از بدترین بحران 10 ساله های اخیر روند ثابت و دیگر به بازگشت شود؟ گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد را میشنویم.
بحران به پایان رسید، ولی آینده ناروشن است. همین گونه خوشخبر حزن‌آور داد صندوق بین المللی پول و توصیه های را به میان گذاشت. از چاره های فوق العاده باید کم و بیش دست کشید و بر روندهای دراز مدت متوجه شده موازنت واردات و صادرات جهانی را برقرار کرد. الیور بلانشه اقتصادشناس ارشد صندوق بین المللی پول همچنین گفت بحران گذشته باشد هم زخمی عمیق در تن اقتصادیات جهانی گذاشت که با سالهای زیاد هم به طلبات و هم به پیشنهاد اثر خواهد داشت. در یک پژوهش نوی صندوق بین المللی پول بلانشه مشکلات فعلی اقتصادی را بی سابقه نامید و میگوید نمونه های معلومی برون رفت از بحران های گذشته در این مورد فایده نخواهند داشت و می نویسد دو عنصر در برون رفت پیوسته و ثبات کاران از بحران نقش مرکزی دارند. اولا اقتصادیات باید از وابستگی به انگیزه های مالیوی حکومت ها و باز شمار دارایی شرکت های خصوصی دور شود، چون این گرفتاری یا حتی معتادی دیر یا زود باید به پایان رسد. دوم شیوه های تجارت بین المللی باید توازن پیدا کنند. ایالات متحده باید بیشتر به صادرات و آسیا بیشتر به واردات تمرکز نمایند، چون این موازنت می تواند از یک سو کسری عظیم بودجه ایالات متحده و از سوی دیگر اضافه بر زیاد آسیا را کاهش دهد. اما احیای توازن در تجارت بین المللی آسان نخواهد بود و به تغییر عادت های استعمالی بستگی خواهد داشت. سر اقتصاددان شرکت مالیوی اورالسیب روسیه ولادیمیر تیخومیروف میگوید این یک روند طولانی خواهد بود. سبب طول کشیدنش این است که شرکت ها را ضرور است وضع مالیوی خود را احیا کنند و اگر مردم را در نظر داشته باشیم، یعنی مشتریان را، باید درآمد آنها و مهمتر از همه اعتماد آنها احیا شود. استعمال در ایالات متحده حالا 70% تولیدات ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، اما باختی عظیم در نرخ مسکن و بازار سهمیه‌ها آمریکاییان را وادار کرده است که خرج خود را کمتر کنند. برای پوشاندن این خالیگاه چین و دیگر کشورهای آسیا باید خراجات را افزایش دهند. سوال کلیدی این است که آیا آنها با چنین راه قدم خواهند نهاد؟ بلانشه اقتصادشناس ارشد صندوق بین المللی پول می‌گوید مجموع تولید ناخالص ملی کشورهای در حال رشد آسیا در یک جویگی به نصف چنین نشان دهنده ایالات متحده برابر شده است و تا سال 2014 هم به 70% تولید ناخالص ملی آمریکا برابر خواهد شد. وی می افزاید نظام مالیوی کشورهای پیشرفته بیمار است و ممکن است به این سبب کشورهای در حال رشد باز چند سال دیگر نتوانند از آنها سرمایه را که پیش از بحران می گرفتند دسترس کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در ادامه مجله بومدادی برمیگردیم به تاجیکستان. یک گروهی کارمندان سابق نیروگاه سنگتوده یک به دادستان کل و وزارت شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان از پرداخت نشدن مزد کارشان شکایت بردند. آنها در نامه شکایتی خود نوشتند که شرکت نیروگاه سنگتوده یک حق کار آنها از ماه مارس تا اپریل را پرداخت نکرده است و مراجعت آنها به مقامات دیگر نتیجه نداده است. این بحث در حال سر می زند که قبلا مقامات نیروگاه سنگتوده یک شرکت برق تاجیک را در نپرداختن پول نیروی برقی که این نیروگاه تولید کرده است متهم کرده بودند. تفصیلات بیشتر این بحث ها در گزارش فرهاد میلاد همکاری ما در دوشنبه.
دادستانی کلی تاجیکستان ورود شکایت حدود 70 کارگر نیروگاه راغون در مورد پرداخت نشدن حق زحمتشان را تصدیق کرد. یک منبع معتمد در دادستانی از دادن تفصیلات بیشتر در این باره خودداری نمود. حدود 70 کارگر اینترستروی زیر شرکت اینتررا آیس روسیه که قبلا در نیروگاه سنگتوده یک و حالا راغون فعالیت دارند، تا یک نامه از دادستانی کل خواستند که برای گرفتن حق مهنتشان از شرکت نیروگاه سنگتوده یک مساعدت کند. این نامه به وزارت شغل و حفظ اجتماعی تاجیکستان و نیز رئیس کل شرکت نیروگاه سنگتوده یک فرستاده شده است. در نامه کارگران می نویسند که برای ماه‌های مارس، اپریل، می و ایون سال روان مزد مهنت نگرفتند. بهرام یکی از این کارگران بر رادیوی آزادی گفت هنوز ماه ایول جهت حل مشکل خش و مقامات شهر راغون نامه شکایتی نوشته بودند، اما این کوشش ها نتیجه ندادند.
چرا ندیدم با اینا گفت 15 ما گفتن که بایلیکوت نمیتیم 15 اوگوست ما گفتن که امیر خط نرسیدگیم تو 15 اگر که نتیم روی میکنیم بعد 15 روی میکنیم.
در همین حال یک زن که شوهرش معاش نگرفته است گفت این حال برای آیله آنها مشکل ایجاد کرده است.
نزدیکی به مکتب نمیاد وای به اول پول در کار مکتب گوداکو به لباس خریدن در کار مکتب کتاب خریدن در کار اولیکوی شوهرای مون حالی نداده. برای همین التماس میکردم که همین آدمای همین کلون که همین اولیکوی همین شوهرای ما هست ما به همین خیلی ضرور در کار حاضر وقتی مکتب آمده است.
رحمت الله الجانوف رئیس کل شرکت نیروگاه سنگتوده یک بر رادیو آزادی وجود این مسئله را تایید کرده گفت آماده است که با دادستانی کل جهت رفع این مشکل همکاری کند و افزود
این که کارگران مزد مهنت نمیگیرند به دست باید مسئله را حل کنیم و سر این فکر کنیم که چرا نپرداختیم و بر کدام اساس. اگر آنها کارمند نیروگاه راغون هستند این مسئله دیگر است. خوب کار میکنیم، من از این نمیترسم، به خصوص که این کار را ما دیده و دانسته نکرده ایم. مشکل را باید بررسی و حل کرد.
آقای الجانوف گفت بقیه کارمندان شرکتش تا 1 آگوست در عرفه روز افتتاح رسمی فعالیت نیروگاه سنگتوده یک حق زحمت بقیه کارگرانش را پرداخته است و در پاسخ به این سوال که آیا شرکتش چرا حق این 70 نفر را نمی پردازد چیزی نگفت. اما بهرام میگوید قبلا به آنها گفتند که شرکت با برق تاجیک مشکل دارد.
اساسا هم وقتی که بیلوف اومد گفت که اساسا همه یک پول موز مهنت شما هم چند کسی که باشه 1.5 میلیون سومونی میشده است. اینجا بابا وای عرض کردن که برق تاجیک هم قرضو را نداده است هم فهم کرده خیلی این وظیفه وای که چیکار میتونن نمیتونن خودشون باید حل کنن.
قبلا رسانه های داخلی و خارجی تاجیکستان از بحث میان شرکت های نیروگاه سنگتوده یک و برق تاجیک اطلاع پخش کرده بودند. طبق این اطلاع که از سوی جانب ها تایید شده بود برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک بیش از 16 میلیون دلاری آمریکایی قرض دار است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت گروه از کارمندان نیروگاه اول سنگتوده به دادستانی. در شهر کلوب از یک سختار بزرگ که میتوانست پیامدهای بدی زیست‌محیطی نیز به بار آورد جلوگیری کردند. این دفعه قریب بود انبارهای نفتی شرکت کلوب نفرسان تومه آتش شود. هرچند این سختار با خسارات نه چندان بزرگ برای این شرکت انجام شد، اما سوالهایی را در ذهن‌ها ایجاد کرده است، از جمله پیرامون اینکه چنین مؤسسه‌هایی نسبت به آفات به مثل سختار حساس تا کجا برای مقابله با این آفات آماده هستند. از شهر کلوب همکاری ما مؤمنی احمدی.
خدمات آتش نشانی منطقه کلوب از بزرگترین و خطرناکترین سختار در حدود این شهر پیشگیری نمودند. این سختار در جمعیت سهامی کلوب نفت رسان که مکان نگهداری بیش از 500 هزار تن مواد سوزشواری است با وقوع پیوسته است. امیرخان ادینایف دایرکتور این کارخانه گفت که سختار به این کارخانه ضرر جدی وارد نکرده است. اما سختار نشانان به مقدار 2,800,000 سومانی نزدیک 1,000,000 دلار محصولات را از کمی آتش نجات دادند. با قول او هرچند این کارخانه دارای ماشین خصوصی آتش نشانی است، اما زمانی سر زدن سختار تصادفاً ماشین آتش نشان از فعالیت باز مانده است. در همین حال سیمودسیر رحمتف نوزیر خدمات آتش نشانی در منطقه کلوب میگوید اگر از این سختار به زودی پیشگیری نمی شد، احتمال یک قسمت محله نزد این شرکت خراب و بیش از 100 تن ساکن این محله کشته می شد. جناب رحمتف افزود
حادثه سختار سر وقت خاموش کرده نمی شد. در اوجا هر یک مناز می دانیم که مواد سوزشواری های که بنزین اینچنین گاز در اوجا بود که وقتی که اگر سختور می داد یعنی ترکنده بودند که خوفی سر زدن او به نهایت زیاد بود. در اوجا به تلفات جانی نمی شد این حادثه. در اوجا زیاده از 500 هزار تن مواد سوزشواری اینچنین گاز هم در اوجا هست.
پیشگیری از این سختاری به قول مقامات فوجیوی در تاریخ فعالیت خدمات آتش نشانی منطقه کلوب نظیر نداشته است. اما ساکنان از حادثه های سختار نزیاد دارند که خدمات آتش نشانی برای خاموش نمودن آن کاری را انجام ندادند. تیمور کمالوف یک تاجر بزرگ سخاوت کلوب با انتقاد از فعالیت خدمات آتش نشانی گفت که در اولی سال جاری قسمت این بازار آتش گرفت، ولی آتش نشانان نتوانستند از آن جلوگیری نمایند. به قول او پای این سختار بیش از 21 دکان مواد غذایی خاکستر شد.
وقتی که بزرگ سخوات شهر کلوب شبانه در گرفت، وقتی که سختار خاموشکنه را دعوت میکنن، تلفن میکنن، وقتی که تو بزرگ به نزدیکی بزرگ آمدن، همگی یک کیلومتر رو هست، در همین یک کیلومتر رو بنزینشون تمام شد. وقتی که تو بزرگ میرسن علاقه دای 20 مگازین سوخته خاکستر میشن.
با این همه کارشناسان میگویند فعالیت خدمات آتش نشانی تنها در مرکزهای شهر به نظر میرسد. رستم نباتوف کارشناس محلی میگوید در نواحی دوردست منطقه کلوب حتی پس از خاکستر شدن اموال مردم نیز خدمات آتش نشانی با آنجا حاضر نمیشوند. با عنوان مثال وی میگوید در ناحیه شروعباد بیش از 100 هکتار چراگاه مردم در پای تیراندازی های افسران قسم حربی 201 روسیه مستقر در کلوب که آنجا مشق نظامی انجام میدهند سوخته است، ولی خدمات آتش نشانی برای نجات آن نیز کاری نکردند. جناب رستم نباتوف میگوید
تیر پرانی که از جانب دویزی 201 می شود سختار شدید در چراگاه ها و زمین های کشتی دهقانانی دهی دره آب نایش رابط به عمل می آید که از این سختار آتش خاموشکن های منطقه بخبر هستند. بسیاری زمین ها همین خیل تایی چند سال است که می سوزند، اما از آتش خاموشکن ها خبری نیست.
گفته می شود در منطقه کلوب تایی 7 ماهی سال روان 43 حادثه سختار با قید گرفته شده است. مبلغی رسیده از حساب سختار با بیش از 170 هزار سومانی می رسد. در پای این آتش سوزی ها از همه بیش خانه های اقامتی شهروندان و غلظاران آسیب دیده است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
جلوگیری از یک سختار بزرگ در انبارهای شرکتی کلوب نفترسان. شنوندگان عزیز، در قسمت سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی گزارش های داریم راجع به ورود یک هیئت کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به تاجیکستان به خاطر رسیدگی به وضع مبارزه با بیماری تب خونی که چندین موردش اخیرا در این کشور ثبت شده است، از وضع بی‌حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه و از بزم شاعر طنزگو به سری رسا در بدخشان نیز خواهیم گفت و همراه با شما شماره امروزی مطبوعات تاجیکستان را نیز ورق خواهیم زد. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
بوسگیرم بوسگیرم زیر لبای گرم و نرمی شکرینم بوسگیرم زیر رخساری بزرگی انبرینم بوسگیرم با چشمانی سیاه و مسیرم بوسگیرم 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 زیر لبای گرم و نرمی شکرینت بوسگیرم زیر رخساری بزرگی انبرینت بوسگیرم با چشمانی سیاه و من اسیرم بوسگیرم
شنونده عزیز مجله بامدادی پنجشنبه 20 آگوست از رادیوی آزادی یک هیئت از سازمان جهانی بهداشت با خاطر آشنایی به وضع بیماری تب خونی در تاجیکستان و دوشنبه آمده است. این هیئت عبارت از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت با جز از شناسایی به وضع این بیماری در رفع آن و عاقبت هایش به نهادهای تاجیکستان نیز کمک های عملی خواهد کرد. قرار معلوم تا یک ماه آخر چند مورد گرفتاری به تب خونی در تاجیکستان ثبت شده و 3 نفر هم در ناحیه ترسونزاده بر اثر این بیماری قتل جان خود را از دست دادند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
هیئت کارشناسان سازمان جهانی بهداشتی به منظور کمک و مساعدت به متخصصان تاجیک در امر تشخیص و مراقبت بیماری واگیر تب خونی در دوشنبه به سر می‌برد. این گروه متخصصان با اوضاع وابسته به شیوع تب خونی آشنا شده و برای تهیه برنامه مبارزه با این بیماری و ریشه‌کن کردن آن مساعدت خواهد کرد. اعظمجان میرزایوف سردختوری واگیرشناسی و بهداشتی و معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در این رابطه گفت:
یک گروهی 3 نفره مشورتچیان با جمهوری تاجیکستان آمدند و اوید تشخیص و تبابت و کارهای پیشگیری کننده در منبع های استرایت آنها در یک جایگی با ما اون کارهایی که از طرف متخصصان وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان به انجام رسانده شده بودند بهادهی کرده میشن و در مورد های ضروری البته اونها فکر و عقیده های خودشان را اویدی بهتر نمودن شرایط برای پیشکش کمک و یاری و چاره‌های پیشگیری کننده
سفری هیئت سازمان جهانی بهداشتی با کمک متخصصان این سازمان و تاجیکستان در امر برطرف کردن عاقبت بیماری تب خونی بعدی در اختیار این سازمان قرار دادن معلومات کافی و سری وقت راجع به 5 مورد گرفتاری به این بیماری در تاجیکستان ممکن شده است. باید گفت که نخستین مورد گرفتاری به بیماری سیراتی تب خونی در تاریخ 18 ایول در ناحیه ترسونزاده اتفاق افتاد و 26 ایول نخستین گرفتار به تب خونی جان باخت. همین طور در یک هفته آینده 3 نفر دیگر به شمول نزدیکان و سردختور بهداشتی این ناحیه و دنبال مناسبت به بیماری فوتیده گرفتار شده و فوت کردند. در این ناحیه 44 نفر دیگر تحت مراقبت پزشکان قرار دارند که گمان می‌رود با افراد بیمار و فوتیده رابطه داشتند. اما با گفته مقامات بهداشتی در حال حاضر وضع بهداری در ناحیه ترسونزاده به حالت عادی خود برگشته است. اما چند مورد گرفتاری به تب خونی در مناطق دیگر تاجیکستان از جمله در شهر دوشنبه پایتخت به قید گرفته شد. اعظم میرزایوف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در این مورد میگوید:
در جمهوری پورا تحت نظارت است و در شهر ترسونزاده علاقه این بیماری به طور پورگی نیست کرده شد و حالت های نوی به قیدگیری این بیماری در شهر ترسونزاده به قید گرفته نشدند. لیکن چون هر ساله این بیماری مرسمی است و ما امروز حالت های علاهیده در شهر کلوب داریم، حالت های علاهیده از ساکنان نوعی شهری توز و کمسنگیر در شهر دوشنبه داریم که آنها زیر نظارت طبیبان است.
با گفته مقامات بهداشتی در منطقه خطلان 14 نفر تحت نظارت پزشکان فعلا قرار دارند و در دو روز آخر حادثه نوی گرفتاری به این مریضی ثبت نشده است. چندین هیئت پزشکی در ناحیه تیمرمالک ولایت خطلان همچنان سرگرمی بی‌ضررگردانی محل ابتلا به بیماری و آگاهسازی مردم برای گرفتار نشدن به این بیماری هستند. سلیم یک آموزگار از ناحیه تیمرمالک محل ابتلا به این بیماری در صحبت با ما گفت:
لیکن هم دکتران با مردم صحبت کردن و برای تشکیل کردن این کسری همه را فهمون دارد که برای تشکیل کردن چکرد باید کرد. باید که از حیوان های خونکی یعنی اکچوت کردنشون در کرد. ما در پلهای پیار بیار که در پلهای تربوب بیار که اومد در آبشنکاری امرو را حتیار کردن یا که در خوب نکنن.
طبی خونی مریضی است که توسط گزیدن کنه آدم با آن گرفتار می شود و با آدم دیگر گذشتن آن توسط ارتباط مستقیم یا خون شخص بیمار ممکن است و گفته متخصصان تا ماه اکتبر امکان شیوع این بیماری کماکان باقی می ماند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی وضع طبی خونی در تاجیکستان از سوی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت. دفتر حقوق بشر شهر مسکو اخیراً در گزارش گفت که طی 7 ماه اول سال روان در روسیه 37 نفر از جمله 4 شهروند تاجیکستان از دست گروه های قومگرا کشته شدند. اما سازمان های حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه میگویند در اصل امسال در روسیه شمار نظر به این امور خیلی بیشتر شهروندان تاجیکستان قربان حمله های گروه های قومگرا شده اند. حق به جانب کیست و آیا تهدید کشته شدن از دست که نهادها در روسیه اکنون کمی رو به کاهش آورده یا نه؟ از مسکو همکاری ما محمد رحیمی سایدر گزارش می‌دهد.
بنا به آمار سازمان مهاجرت و حقوق، طی 7 ماه سال روان در روسیه از دست ملت‌گرایان بیش از 20 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند. حقوقدان سازمان سلیمان شاهزاده میگوید شماره عمیق کشته شدگان و زخمیان هنوز پر نیست و گمان می‌رود حمله بالای مهاجران به مراتب بیشتر است.
معلومات نماندگی مهاجرت تاجیکستان هر سال در روسیه 50 تا 60 نفر شهروند تاجیکستان از دست ملت گرایان روس کشته می شوند. همین سال استاتیستیکا ولی جمع نشده است، لیکن به فکر ما در اینجا بیشتر از 20 نفر کشته شده بودند.
و اما در گزارشی که دفتر حقوق بشر مسکو انتشار کرده است شماره شهروندان کشته شده تاجیکستان در روسیه 4 نفر و شماره زخمیان 10 نفر گفته شده است. بنا به گزارش از ماه یانور تا ایول در روسیه ملت‌گرایان بالای مردم غیر روس 126 حمله انجام داده 37 نفر را کشتند و نزدیک به 300 نفر را زخمی کردند. در گزارش به طرز قیاس آمده سال 2008 73 نفر خارجیان از دست ملت‌گرایان کشته شدند. این هم در حالی است که بنا به آمار سازمان تاجیکستانی های روسیه سال 2008 در روسیه بیش از 70 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند. الکساندر براد رئیس سازمان دفتر حقوق بشر مسکو در توضیح به گزارش انتشار کرده خود میگوید هرچند این سال شماره کشتار در قیاس به سالهای پیشین کمتر است، برخی از سیاست مداران و روزنامه‌نگاران با اشاره به بحران اقتصادی فراگیر مهاجران تاجیک، چینی، ویتنامی، قفقازی و غیره را به چشم مردم تهجایی دشمن وانمود میکنند. با گفته محافظ حقوق دشمن تراشی مهاجران پس از بسته شدن چرکیز بازار و بازار سیواستوپل در مسکو به مراتب افزایش یافته است. بنا به آمار انتشار داده دفتر حقوق بشر مسکو طی 7 ماه در روسیه 11 ازبک، 4 قرغیز، 4 تاجیک، 2 داغستانی، 3 ویتنامی و نمایندگان دیگر ملت‌های غیر روس از دست ملت‌گرایان کشته شدند. یک گروه کشته شدگان شهروندان روسیه از جمله قبردین، کرد، انگوش و روس هستند، اما تنها به دلیل تفاوت چهره از دست ملت‌گرایان اسلاویانی تبار کشته شدند. در روسیه حدوداً 70 هزار جوانان شامل سازمان‌های ملت‌گرا دانسته می‌شوند. از ماه یانور تا ایول 170 نفر با جرم بیگانه ستیزی زندانی شدند. آمده است در گزارش دفتر حقوق بشر مسکو. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
و برگردیم به تاجیکستان. شاعری تنزگو با سیر رسو که سالها سردبیر مجله حجوه خورپشتک است، اخیرا مهمانی بدخشان بود و برای دوستداران کلامش در این منطقه یک ملاقات ایجادی نیز برگزار کرد. با سیر رسو که بیشتر با اشعار حجوه خود معروف است، در صحبت با همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال گفت که اکنون تصمیم گرفته است حج و مطایبه در موضوعهای اجتماعی و مشکلات جامعه را در قالب غزل و به صورت نظیره با غزلهای حافظ در لباس شعر درآورد. گوش دهیم به این گزارش.
ژورنالیست وادی بزیر رسو میمون یک محفل فرهنگی و فراغتی در آسایشگاه اوج نویش کوشیم گردید. بزیر رسو کتابوی نوش را با نام موجد النووز و با اور اورزو که نشریات ادیب انتشار داده است به حضورین معرفی نمود. بزیر رسو بیشتر چون سرمعرر خسته نشونده مجله اجوی خورپشتک شناخته شده، فعالیتش در این مجله بر روی ایجادیش نیز تاثیر کرده است و زین لوز در اشعار قرائت نموده ادیب نیز عجب و مطایبه برتری داشتند. با گفته ادیب اخیرا و تصمیم گرفت عجب و مطایبه و موضوع اجتماعی در خور زمان رو در قالب غزل غنجوند و تا به اون موافق شده است که به 39 غزل خواجه حافظ ملکوتی جواب گوید که برخی از آنها تحت سرلوحه از خواجه عذر خواهم به خوانندگان شناس هستند. وی گفت
اشمان خواجه حافظ فیض و برکتی زیادی دیدم و در زمانه شعرهای حافظ یعنی با تاریخ نظیره جوابم گفتم. این یک قصه را بیاد میبرد که یک کس میگرد که ما امشب با یک شعر خواجه جواب گفتیم. من میگر خیلی خوب با خواجه جواب گفتیم، نیکی با بالا چی جواب خواهی گفت.
شاعر ابیات رضافیز قرائت نموده گفت که در پله دیگر ترازو مزرعوی رو که بیانگر وضع فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز هستند گذاشته است و باور دارد که اما انگی ابیات خلل دار نشده است.
از این سبب از خواجه من عذر خواستگی و میگیم خیلی برای مثال یک مثال خواجه میگرد که نگار من که به مکتب نرفت و خط نمیشت به غمزه مسئله آموزی صد مدرس شد. اما که ما چی میگویم؟ همان که مدرسه رفت و نظام تعلیم دید زروزگار زمان مبتلا و مفلس شد. همان شرای که بر کودکان دبستان بود مکان فند و فریب است و نامش آفیس شد. افیش شد اگه برای بایا گروه مردم عوام دور از فرهنگ به هر بنا که فرهنگ بود وارش شد. کناره زالن فضل و هم از متاویله دور صورت شده بس کند و عقل ناقی شد.
قریب برک خانواده توجیک به مهاجرت و مشکلات اون آشنا است و شهروندان زیاد کشور انوزم یگانه چاره برآورده ساختن نیازهای اجتماعیشان را مهاجرت و کور در کشورهای مختلف میبینند. ادیب این مشکلات دردناک جامعه را این طور بازگو کرده است.
غم غریبی و غربت شبر نمیتابم به شهر خود روم و شهریار خود باشم. خواجه گفتگی برفت عمر جوانی به کار کشور روس همیشه در پی یادی دیار خود باشم. کشیده رنج و عذابی به ملک بیگانه فیغان نوحگر حال زار خود باشم. با بند بند دل و پیکرم تمنایست که باز در بری فرزند و یار خود باشم.
پری غلام‌حیدرو یکی از استراد کنندگان گفت محفلهای فراغتی در آسایشگاه‌های منطقه عادتاً از ساز و سرود عبارت هستند و کم اتفاق می‌افتد که استراد کنندگان در چنین محفل‌ها از صحبت اعلی ادب برخوردار می‌شوند و لذت می‌برند.
این نخستین بار در این آسایشگاه به فکر من در تمام آسایشگاه‌های بدخشان بار نخست است که ادیب و اشتراکداران واخوری گذرانده استاد است و ملاقات می‌کند. این خیلی شوق‌آور و عجایب. محفل‌های فراغتی پیشتر فقط یعنی همون هنرمندان محل می آمدند، سرود می خوندند، رقص می کردند و تمام.
با گفته ادیب رویزن سفارت ایران در تاجیکستان پس از چندی نظیره اوی در پیروی خواجه حافظ گفتش رو با علاوه قصه دیگر دسترس خوانندگان می گرداند. فعالیت ایجادی عضو اتفاق ژورنالیستان و عضو اتفاق نویسندگان بصیر رسو از سال 1956 آغاز شده، از سال 1964 جانب سرمعرر مجله خورپشتک می باشد. میرزا جلال شاه جمال اشکوشیم.
بصیر رسو که 45 سال اینجانب سردبیر مجله حجوی خورپشتک است در بدخشان و در دقیقه‌های پایانی این ساعت مجله بامدادی میخواهم از همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد که مرا در این برنامه از دوشنبه همراهی دارد در باره شماره امروزه رسانه‌های چاپی پایتخت تاجیکستان بپرسم که آیا چی چیز خواندنی دارند امروز. عبدالقیوم
قطع پخش برنامه های رادیوی امروز فرارسی ماه شریف رمضان مشکلی روا و توسط گردنه انزاب و نقب استقلال از مسائلی هم که تقریبا همه نشریه های چاپ دوشنبه به انعکاس و بازتاب آنها پرداختند. نگاه در یک مطلب مفصل زیر عنوان ماجرای امروز حسن اسدالله‌زاده یا به حسن اسدالله‌زاده زیر کی میرسد، مسئله یا مشکلات قطع امواج رادیوی امروز را به بررسی گرفته است. نشریه می نویسد که برنامه های رادیوی امروز درست در وقت قطع کرده شد که پرزیدنت کشور در خارج از تاجیکستان قرار دارد. از سوی دیگر نوشته است مؤلف باور نکردنی است که امروز زور کسی برای قطع کردن رادیوی متعلق به یکی از مقتدرترین و معلومترین صاحبکاران تاجیکستان و آن هم از عائله رئیس آریون بانک حسن اسدالله‌زاده برسد. از این رو آمده است در مطلب اینجا میتواند چند فرضیه وجود داشته باشد. یکی از این فرضیه ها آن است که اضافه کرده است نشریه رادیو را رقیبان سیاسی یا بدخواهانش با مشکل صنعی مواجه کرده اند. فرضیه دیگر این بوده میتواند که پخش موج های رادیو را دست اندرکاران کمیته تلویزیون و رادیو در یک جایگی با مسئولان تل رادیو کم و با تشبث خود بسته اند. و فرضیه دیگری پیشاوردی این نشریه آن است که خود حسن اسدالله‌زاده با همین وسیله میخواهد به ضرر به ایمیجش رادیو را ببندد و یا سیاست ردکسیونش را تغییر دهد، زیرا در پیش انتخابات پارلمانی قرار دارد. و نهایت فرضیه اخیر قطع موجهای رادیو نتیجه محاربه های داخلی در اطراف پرزیدنت می باشد، نوشته است نشریه نگاه. نشریه های دیگر نیز اظهارات برخی از سازمان های خبری تاجیکستان در مورد پشتیبانی از این رادیو را به نشر رسانیده اند. اما ملت با چند از روحانیان کشور پیرامون فرارسی رمضان ماه مبارک برای مسلمانان جهان صحبت های را به چاپ داده است. روحانی معروف حاجی میرزا امام خطیب مسجد هلال احمر شهر کلاب، دامالله زبید الله رئیس شورای علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، قابل جان بویف مدیر شعبه فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان و ملا حیدر شریفزاده امام خطیب مسجد امام اعظم شهر کلاب در این رابطه اظهار نظر کرده و از ساکنان کشور دعوت کردند با ادا کردن این فریضه دینی رضای خداوند را به دست آورند و از ثواب و ثمره این ماه که بغایت به انتهاست بهره‌ور شوند. اما نشریه آزادگان در یک مطلب زیر عنوان پارلمان تاجیکستان شترمرغ است، مجلس نمایندگان پارلمان کسبی کشور را در کم فعالیتی، نداشتن موقع مشخص و بی صلاحیتی عیبدار کرده است. به نوشته مؤلف پارلمان تاجیکستان در هیچ یکی از مسائل عمده و بحث انگیز جامعه کشور واکنش نشان نداده است و همیشه سکوت را در برابر این حوادث اختیار کرده است که آن باعث به یک نهاد نامعلوم و نامعین تبدیل یافتن آن شده است. فرج نشریه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان و پایکون، یکی دیگر از هفته‌نامه‌های مستقل کشور، از افزایش موارد پاره‌خوری از سوی کارمندان اداره دولتی بازرسی یا توری معروف گئی در نقب استقلال اظهار نگرانی کرده اند. به نوشته این نشریه ها بعد اعلان قطع حرکت توسط این نقب، کارمندان گئی در شب هنگام از رانندگان تا 100 سومان رشوه ستانیده عبور آنها را اجازه می دهند، اما کسی از مسئولان پیش راه این قانون شکنی را نمی گیرد. مؤلف نشریه پیکان نوشته است در صورتی که به هنگام شب گذشتن از این مسیر امکان دارد، چرا حرکت در آن را قطع می کنند و مردم مجبور است که بر عوض پرداخت اضافی از آن حرکت کند.
تشکر. همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد بود با خلاصه چند مطلبی جالب خوندنی در شماره امروزه رسانه های چاپی دوشنبه که همین ساعت ها به بازار در آمدن. و شنونده عزیز، اینجا می رسیم به پایانی مجله بامدادی پنجشنبه 20 آگوست. شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیوم قیمزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی، روز خوشی را برای شما آرزو میکنیم و خدا نگهبان.
یا تو نست خشکی های ساحلم جاودانم آشنای عشق تویم یاد کن از خشکی های ساحلم